الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. ظهور باطنی ترین قسمت دین در مظهر ولایت علوی علیه السلام رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. دین حقایق غیبی است که خداوند بر جان پیامبرش جاری می کند تا به بشریت برسد و انسانها در زندگی زمینی فردی و اجتماعی از آسمان وحدت و هماهنگی و بقا و وجود محروم نگردد. دینی که مقامش ظهور حقایق باطنی است در آخرین روزهای ظهور این حقایق توسط قلب پیامبر، باطنی ترین قسمت دین به ظهور می رسد که فرمود اگر این قسمت به صحنه نیاید کل رسالت به صحنه نیامده است، چون باطن هر شی حقیقت هر شی است. همینطور که باطن تن نفس انسان است و حقیقت انسان هم نفس انسان است، باطن دین حقیقت دین است. فرمود و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ابلاغ نکنی اون چه در الفاظ نمی گنجد و باطنی تر از الفاظ است به بشریت، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت، رسالتت رو انجام ندادی. در آخرین قطره‌های ظهور دین، باطنی ترین قسمت دین که در الفاظ نمی گنجد و بالاتر از الفاظ است، در مظهر یک انسان تام تمام یعنی علی مرتضی علیه السلام باید جاری شود. یک جا هست که کلمات رسا هستند، یک جا هست که به قلب پیامبر چیزی رسیده است و فرمود بلغ ما انزل الیک، اون چه به قلبت رسیده است رو بلغ، اما نه اقرأ، نه اقرأ، نه فرمود که بخوان برای مردم در پوشش الفاظ، فرمود برسان به مردم در جمال یک ولی الله کامل، که همون است که خود رسول الله فرمود علی نفسی، یعنی در لباس نفس پیامبر است که باطنی ترین و آخری ترین و جامع ترین مقام رسالت به صحنه می آید. علیه فرمود که اگر این ابلاغ انجام نگیرد کل قرائت رسالت انجام نگرفت. بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل. این بلغ اگر این ابلاغ واقع نشه، اگر این ابلاغ رو انجام ندی، فما بلغت رسالته، کل رسالتت را نرساندی. رسالت تدریجی با قرائت آیات بود، یتلا علیهم آیاتهی و یزکیهم اقرأ. اما کل دین یک ابلاغ است که یک دین است، کل ولایت یک ابلاغ است که مظهر خارجی این امیرالمومنین که باطن پیامبر است به اعتبار علی نفسی. در داستان مباهله میدانید آیا آمد که پیامبر بگو که شما زنانتون رو بیارید، ما هم زنانمون رو بیارید، شما ابنا و فرزندانتون رو بیارید، ما هم فرزندانمون رو بیارید، شما انفستون رو بیارید، ما هم انفسمون رو بیارید. خب واقع اینجور شد که در ازای زنان پیامبر خدا حضرت فاطمه سلام الله علیها را قرآن گفت زنانتون رو بیارید، یعنی جا داشت اگر چند زن در این مقام بودن بیاره، ولی نبود. و بعد فرمود ابنا و فرزندانتون رو بیارید، حسنین علیهم السلام را آورد. و بعد فرمود انفستون رو بیارید، جانهاتون رو بیارید. اولا نه یعنی یکی چند تا، در ثانی یعنی جانتون هم بیارید. فقط امیرالمومنین رو حضرت آورد. یعنی اولا غیر حضرت جان نبود و حضرت جان پیامبر بود، چند تا نبودن. اگر زیر اون آسمان غیر امیرالمومنین کسی مصداق جان پیامبر بود و رسول الله نیاورده بودند، تمرد از حکم خدا کرده بودند. چرا؟ چون خدا گفته است جانها را بیاری، یعنی دستور داده است جمعی رو که جان شماست بیاری. پس اگر یکی دیگم بود و حضرت نیاورده بودن، تمرد از حکم خدا بود، الا اینکه این مصداق این جمع یکی بیشتر نیست که نبود و حضرت آوردن. پس امیرالمومنین جان پیامبر بود و در قدیر ظهور جان رسول الله صلوات الله علیه و آله است. یعنی باطنی که فوق الفاظ است، الفاظ طی 23 سال جاری شد، آخرین کلام نبی و رسالت اساره رسالت هست در مظهر ولایت، لذا فرمود که اگر که این ولایت به صحنه نیاید، کل رسالت به نتیجه و مقصد نرسید. از فما بلغت رسالته، رسالت خدا نرسید است به بشر. ولی نه با چند کلمه، که با یک مظهر، با ظهور نفس نبوی که باشد مقام ولوی علوی. شروع سخنم اینجوری بود دیگه، که فرمودند که ای مردم، الستو اولا من انفسکم، آیا من از شما بر شما اولا نیستم؟ اشاره به آیه قرآن، آیه هست که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر از مؤمنین بر مؤمنین اولاست، یعنی وجود تامه انسانها مقام جان پیامبر است. النبی اولا یعنی تام است، برتر است، شدیدتر است، من انسانهاست. اگه دیدین در اون خبر هرچه بر امت پیامبر وارد بشه پیامبر احساس میکنن اگر سختی به امت برسه پیامبر احساس میکنن، چون جان امتند. اونجا رو دارید که دیدن حضرت خیلی ناراحتن امام سجاد در موسم حج، گفتن که چیش یا ابن رسول الله؟ فرمودن میترسم وقتی میگم لبیک بگن لا لبیک. خب سوال است، مگه میشه به امام معصوم بگن لا لبیک؟ نه، اما امام معصوم یعنی امت امام معصوم. امام نگرانن که یهو این امت در اون شرایط و نشئه نباشن که جواب لبیکشون لبیک بیاد. جان امت امام است. به همین جهت هم تمام نبض امت حقیقا در جان امام میزند. به همین جهت هم اگر امتی خودش رو واقعا خاص درست بیابد باید که در امامش بیابد. خدا رحمت کند ملا صدرا را بحثی دارد که ذوات الاشیاء لا تعرف الا به اسبابها. حقیقت هر شیئی رو اگر خواستید بیابید باید به اصل اون شیء رجوع کنید. حقیقت ما در مقام امام است، ولایت مقام اشد انسان هاست، اصل هر انسان ها ولی الله هست. به همین جهت هم فرمود حضرت که الستو اولا من انفسکم، ای بشریتی که روبروی من واسادی، آیا طبق حکم خدا و تفسیر و طرح خدا من از شما به شما اولا نیستم؟ یعنی من برتر از شما، حساس تر از شما، اصیل تر از شما برای شما نیستم؟ آیا اگر که بخواید به خود اصلیتون برسید این نیست که خود گم کرده تون رو در من پیدا می کنید؟ همه گفتن بلا یا رسول الله. همینطور بعد فرمود حالا که این طور است، من کنت مولاه و هازا علی المولا، هر کس که من ولی اونم به چه اعتبار؟ به اعتباری که آیه را حضرت شاهد آوردن النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، به اعتبار این که نبی از نفس انسانها برای انسانها در مقام تشریع و تکوین اولاست، فهازا علیون مولا، این علی مولای همونهاییست که من مولاشم. هر کس خود گمگشتش رو در من می جوید خود گمگشتش رو در امیر المومنین علیه السلام بجوید. یعنی هر کس خودش رو می خواد و از پراکندگی های هوس می خواد آزاد بشه باید نگاهش به مقام ولایت و ولایت علوی باشه. ولی یعنی مقام برتر وجود مولا علیه. و حضرت در آخرین پیام رسالتشون ولی مسلمین رو به مسلمین معرفی کردن تا در ظاهر و باطن بی نتیجه نباشن. هر کس از ولیش فاصله بگیرد از اصل خودش فاصله گرفته است و انسان بی اصل مزمحل است و پراکنده و پوسیده. اون کس که نظام اجرایی و اجتماعی غیر از نظام علوی رو بخواهد غیر خودش رو خواسته است و ناخود رو خود انگاشته است. و هر کس که دل در گرو قطبی غیر امیرالمومنین بسپارد دل به غیر خود سپرده است و ناخود رو خود انگاشته. هر کس خود رو دوست دارد حتما یعنی امیرالمؤمنین را دوست داشته باشد به نص ظهور قدیر به عنوان آشکار کردن پنهانی از حقیقت مقام نبوی. اسرار بسیار زیادی در این راه هست. هر کس عمق جان خودش رو بگردد با امیرالمومنین روبرو می شود. به همین جهت کسانی که عمق جان خودشون رو کند و کاف کردند به مجرد این که مردن و باطنشون ظاهر شد خود را با امیرالمومنین روبرو می بینند. اینجاست که می فرماد حضرت به سر بالین هر محتضری می آید. عمق وجودتون رو که بگردید امیرالمؤمنین را می یابید، چه مسلمان باشین چه به دین نوح علیه السلام چه خود نوح علیه السلام. حضرت نوح هم به ائمه متوسل می شدند و آدم علیه السلام هم عمق جانشون اول ما خلق الله هست و اول ما خلق الله نفس خودش رو علی معرفی کرد. پیامبر فرمودن اول ما خلق الله نور، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. آدم اگر که خواست به اصل خودش برگردد به اول ما خلق الله برمی گردد. اول ما خلق الله گفت علی و نفسی، یعنی هر کس خواست به پیامبر برسد به باطن حضرت باید نزدیک بشد، با علی ابن ابی طالب روبرو خواهد شد. اینجاست که اون ظریف وقتی که در معراج حضرت بودند و بعدم نقل می کردن قصه معراجشون را، پرسید که یا رسول الله به چه زبانی با شما سخن می گفتن و شما به چه صوتی می شنیدین اون حقایق را؟ حضرت فرمودن به صوت علی علیه السلام. استاد عزیزمون می فرمودند که خدا با محبوبان با پیامبرش حرف زد و محبوبترین محبوبان پیامبر علی ابن ابی طالب است و در مقام معراج که خود پیامبر است و خود پیامبر و ما سوى الله همه زیر پای رسول الله هست، اونجا خود اوست و خود او وقتی صدای باطن خود رو میشنود نفس خود را مییابد صدای علی ابن ابی طالب است. اینجاست که در واقع حضرت در قدیر سری رو فاش کرد که باطن دین و باطن رسالت امیرالمومنین است و ولایت حضرت. هر کس به اندازه‌ای که از ولایت حضرت برخوردار است، از نبوت برخوردار است و از حقیقت خود انسانیش برخوردار است. اون کس که به اندازه حکومت حضرت از حضرت بهره بگیرد، به همون اندازه از حضرت برخوردار است. محال از کسی حکومت حضرت را نخواهد و ولایت باطنی حضرت را بخواهد. این یعنی نشناختن ظاهر و نیافتن ظاهر. کسی که ظاهر را حفظ نکنه به باطن نخواهد. همطور که کسی که آداب عبادت رو حفظ نکنه نمیتونه به حقیقت شریعت برسه، هر کس هم که ظاهر ولایت و حکومتش ولایت علوی نباشد، این دروغ میگه یا نفهمیده، الا اینکه دسترسی نداشته باشد. آرزوی ولایت علوی داشتن خودش یک مقام، ولی بریده از ولایت علوی خودش بخواهد هر کاری بکند و محبت امیرالمومنین به دل داشته باشد، وهم است و دروغ. هر کس دل در گرو ولایت علوی در باطن و ظاهر ندارد، این ارتباط با امیرالمومنین ندارد. و هر کس که با امیرالمومنین ارتباط ندارد، با خود ارتباط ندارد، خود دروغین دارد، از خود اصیل خود غافل است. و کسی که محبت امیرالمومنین دارد، جهت جانش جهت حقیقی گرفته است و سوز حیاتش به ذوب شدن مادون و رسیدن به حقیقت مافوق نایل شده. اینجاست که هم باید متوجه مقام علوی و ولایت و ولایت علوی بود، هم باید راهی پیدا کرد که به علی علیه السلام که جان جان ماست برسیم. به علی رسیده باشیم، به نبی رسیدیم. فرمود که یا علی، انا مدینت العلم و هیل حکمه و انت یا علی بابها. من مدینه علمم و اون حکمت هست و تو باب آنی. هر کس که چشم بر امیر المؤمنین نداشته باشد، به شهر حکمت نبوی اصلا راه نمی برد. اما چگونه به امیر المؤمنین برسیم؟ دو راه، دو کار باید کرد. یکی باید عقاید علوی باشد و یکی باید اعمال علوی باشد. اون که دلش دل معارف علوی نیست، چگونه میتواند به حقیقت امیرالمومنین دست پیدا کند؟ و اون که اعمالش علوی نیست، چگونه میتواند به حقیقت علوی که جان اصیل خودش دست پیدا کند؟ اینجاست که عقاید امیرالمؤمنین رو باید به قلب رسون. قلبی که قلب عالم به عقاید علوی نیست، قلب علوی نیست، یعنی قلب نیست اصلا. قلب نیست. قلب آن است که ولی الله دارد و هر کس که اعتقاداتش علوی نیست، قلب ولی اللهی ندارد و به ولایت علوی که تشعشع نجات انسان و تعادل انسان است نخواهد رسید. اگر هم اعمال علوی نداشت، اصلا بی علی بودن یعنی بی همه چیز بودن. اگه میشه کسی از امیرالمومنین بگذرد؟ از خود اصیل خودش گذشته است. همه وجود انسان امیرالمومنین است. پس هر کس تلاش نکند به حضرت نزدیک شود، تلاش کرده است که به دشمن خودش نزدیک شود. دیر علی نمن من است. هر الگویی که در جان من بنشیند غیر علی، این نمن من است، غیر من است، غیر من است، اصل من نیست و دشمن من است. اینجا روایت ها هم معنای خاصی به خودش میده. اگر خواستیم به امیرالمؤمنین نزدیک شیم، پس یکی عقیده علوی است، اون است که در متون روایی ما به نحو بسیار عالی روشن است، باید همت کرد یا، و یکی هم سیره علوی است، کار مشکلی است ولی تنها کار است. امیرالمؤمنین در هیچ شرایطی از دینداری در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط نه تنها دست بر نداشت، خودش نمونه کامل دینداری بود. من یه مثالی رو عرض می‌کنم به عنوان مدخل که اینجوری حساس بشین بر حرکات و سکنات امیرالمؤمنین. شما می‌دانید که در جنگ صفین معاویه آب رو گرفت و بر لشکریان امیرالمؤمنین بحث باش قرار جنگ است. حضرت بعد از اون فرمایشاتی که فرمودن حمله کردن، آب رو گرفتن و بر لشکریان معاویه نبستن. انتظار هر حرکت طبیعی و هر نکته جنگی این بود که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. حضرت که شروع کننده نبودن که، حضرت حداقل این حق ظاهری بود که چون معاویه آب را بر لشکریان حضرت بستن ایشونم ببندن. این یه نوع تعادل اخلاق انسانی ممکنه باشه، ولی امیرالمومنین همچی نکردن، آب رو بر دشمنان خودشون نبستن. این یه معناییست از نمود حرکت و سکنات و سنت علوی. اون آقا اگه گفت که در شجاعت شیر ربانیستی، در کرامت من ندانم چیستی، بسیار عالمانه گفت. میگه در شجاعت یه شیر ربانی هستی، اینه میشه فهمی، اما در کرامت ما چه میدونیم تو چه هستی؟ فقط تو برترین وجود ما هستی، در کرامت خود ندانم چیست. دقیقا معناش همین است. یک عدالت هست که آقا آب رو بستید ما هم میبندیم، یه چیزی فوق عدالت هست، یه چیزی دیگه هست. اگر که حساس باشیم که سکنات و سننمون علوی بشه، اون وقت به امیرالمومنین نزدیک بشیم، اون وقت احساس پوچی نمی کنیم، سرگشته و بیبوته و بریده از اصل خود نیستیم. و اگر حساس نباشیم به سیره و سنت علوی علیه السلام، از خودمون بریده ایم، خودمون رو گم کرده ایم و ناخود رو خود گرفته ایم. هستن کسانی هستن که ظاهرن فکر میکنن که محبت به امیرالمومنین دارن، در اجرا که میان میبینین که روسیاه میشن، درست عکس امیرالمومنین عمل میکنن. نه از اون عدالت اجرایی خبری هست، نه اون سادگی، نه اون حق مردم را رعایت کردن. اینها بیش از همه خودشون از علی می برند. درسته که جامعه را به زحمت می اندازن، ولی اینها از اون حقیقت علوی محروم می شن. هر کس در زندگیش، در روابطش، در صدای رحمش، در کوچه و محلش، اگر از نمود علوی در اجتماع غافل بشه برای خودش، از اصل خودش غافل شده است. نمیشه امیرالمومنین نداشت، نمیشه امیرالمومنین دوست نداشت، همه وجود ما امیرالمومنین است. اینه که کسانی که حساس نیستن به این ارتباط، به دشمنان خودشون ناخودآگاه نزدیک میشن. کسی که دغدغه دارد که همه را راضی کند ولی دغدغه ندارد قرب علوی پیدا کند، این آدم روسیاه میشه دیر یا زود. روی این اساس است که قدیر یعنی اتحاد همه جانبه انسان با اصل خودش. اگر ولایت امیرالمومنین حسن است، حسن نجات انسان است از نزدیک شدن به دشمن خودش. امیدوارم که به حقیقت خود امیرالمؤمنین، ما در معرفت علوی و عمل به سنت علوی به لطف و کرم خداوند و به حقیقت امیرالمؤمنین همه من موفق و معید باش. یک صلوات بفرستید. خب برمیگردیم به خود فرمایشات حضرت. چی بالاتر از اینها؟ اگه با این دید بریم جلو بحثای نهج البلاغه را، که باید این عقاید آرام آرام چون نسیمی هی به قلب ما بماله بگذرد، قلب ما را قلب علوی میکنه انشاءالله. اون وقته که چیزهایی میبینیم، گرایشهایی پیدا میکنیم. اینا دیگه اونهایی که فهمیدن که نمیتونن به بقیه بگن، اونام که نفهمیدن که باید بفهمن. یعنی گاهی معادله اصلا دو طرف ندارد اینجا. یک شعوری پیش میاد، شما خودتون ببینید که میشه اصلا به این راحت قلب محبت علی داشته باشه؟ نمیشه که. خیلی زحمت باید آدم بکشه تا آدم آدمیت خودش نخواد که نمیتونه امیرالمومنین بخواد. بعضی ها دم از عدالت میزنن ولی میگن چرا ما نداریم همه چیزایی که مال مردم هست. اینا عدالت بهانه است براشون، اینا هنو خود دارن، علی رو خودشون نگرفتن. حضرت فرمودن که آقا چه بسیار پیکرهای پر آب و رنگی که در نعمت پروریدند و ریخت و پاش کردند و خوشگذرانی کردند و بعد زمین خوردش. این آدم ها یک شاخصه منفی داشتند و اون این که به مجرد این که در زندگی خوشگذرانه خودشون حزنی که طبیعی یک زندگی خوشگذرانی پر ریخت و پاش است به سراغشون میمد، حزن رو بررسی نمی کردن. با سروری دروغین حزن رو پنهان می کردن. بعد فرمودن که اینها کسایی بودن که غم طبیعی که نتیجه هوس است و سخت گیری طبیعی که نتیجه عیشه راحت هست رو اینها سعی میکردن که وقتی به سراغشون میان یفزع و الی سلوه پناه ببرن به یک خیال لذت بخش. دو تا نکته هست. یکی این که مگر میشه در جهانی که حق پایه اون را گذاشته است و حق اون را میگرداند، سر به هوا زندگی کنیم و شلاق تنبیه و تنبه حق را نخوریم در همین دنیا؟ این شلاق، شلاق محاکمه نیست، شلاق تنبه است. گاهی یه غم میاد سراغ ما، تحلیلمون رو باید از این غم درست کنیم. تحلیلمون نیست که حتما این غم غم بی خداییست. به دو علت هم سراغ ما میاد. یا میاد که بگه چرا منحرف رفتی برگرد، یا میاد بگه که چرا آهسته میری بدو. هم برای مؤمن این غم میاد، هم برای غیر مؤمن میاد. برای غیر مؤمن میاد تا بیدارش کنه، به راهش بکشانه. برای مؤمن میاد که عادت نکنه به اون چه که داری، ببین که کم است، بالاتر برو. چه بسیار دوستانی را میشناسم که میفرمودن در اوج یک حال خوبی دیگه قشنگ کلاس می رفتیم، درس و بحث و حوزه و تدریس و
نماز و عبادت و همه چیزمون هم یه نظم خیلی خوبی داشت، درسمون خوب میدادیم، مطالعه خوب میکردیم، فکر میکردیم دیگه همین سیر داره میره و ما هم راضی بودیم، هیچ غمی هم نداشتیم، حس میکردیم درسته. اون یه مرتبه در یک خلوتی آمد تمام اینها ریخ، دیدیم هیچی خودمونه دیگه نمیخوام، نه دیگه میتونیم اون درس ها رو بدی، نمیتونیم. اینا که داشتیم و نمیگفتیم پشیمانیم که کردیم، اما دست و دلمون نمیرفت که به اینها راضی بشیم. خب بعدم فرمودن که خب این لطف خدا بود به ما که نمیخواست ما را هرچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. خود خدا لطف کرد، نشانشون داد که آقا فردا که پرده ها رفت عقب چیز بیشیدری میخواستید و حالا که به این چیز کمتر عادت کردین اون دنیا خیلی اذیت میشه، بیاید همین دنیا یخت بالاتر بیاید تا اون چه که اون دنیا میطلبید رو گیر بیارید. گاهی شما و من هممون باید مواظب باشیم، گاهی دلمون دستمون به یه سری کارا نمیره، تفسیر کنیم این را. بعضی دوستان عجیب و غریب است دیگه این حرفا، میگن آقا ما اصلا خوب بود وضعمون تا وارد مثلا بحثای قرآنی و اینا شدیم، دیگه اصلا انگار اون شور رو نداشتیم. خب اون شور شوری بود که فردا این پرده عقب میرفت میدی وای چقدر که در کاهش و نقص کار کردی. خب اگر قرآن و نهج البلاغه تونست این پرده را زودتر بزنید عقب، در یوم عمل، در یوم عمل شما رو بیدار کرد که آقا کمه، یه مقداری به عمق مطلب بیشتر باید برسی. خب این بیدار باش است، این بیدار باش حتما با سختی و اذیت همراه است، خیلی سخته برای بعضیا که بسیار سخته، ولی این سختی بالاخره در برزخ سراغ آدم میاد. حضرت فرمودن من برای شیعیانمون در برزخ میترسم، خیلی ستمه میخورم، اتخففو، من خیلی خوف دارم براشون در برزخ. یا تعبیر قبر داریم، قبرم بعد رامین پرسد مل قبر، میفرماد هو بل برزخ ولیکن فل قبر. این چه قبریست؟ قبر همون قبر و برزخ یکی. یه وقته که نه بیدار میکنه طرف را که آقا اصلا وارونه داری میری، این ره که تو میروی به ترکستان است، این به کعبه نخواهد رسید. اینم خوبه. حضرت حالا رو کدوم دارن دست میذارن؟ رو این که کج میره، میگن که غم سراغش آمد اما یتعلل به سرور فی ساعت حزنه. تعبیر خیلی عالیه، خودم هم دلم نمیخواد روش بمونم، اما این یه دنیا زندگیست. من گاهی یعنی باور بفرما تمام انسان کاوی، انسان شناسی زورم میاره بگم روان شناسی، اصلا روان شناسی تو این چیزا قاطی نباید بشه. انسان شناسی و انسان کاوی در اوج خودش وقتی که ارزیابی میکنه مگه جز به این میرسی که انسان‌ها دو جورن دیگه، یا غمشون را لگد مال میکنن یا زیر غمشون خفه میشه، هر دوش غلطه. دین آقا خیلی خوبه، یه سری آدم بیدار در دنیا داری. من گاهی شرح حال بعضی بیداران دنیا را میخونم، نم نصف کار را خیلی خوب خدا کمکشون کرد، یعنی اینا بیدار شدند که این زندگی زندگی پرزحمتیست، غم میاد سراغشون ولی غم زدائی نمیبینند، نمیدانند. غم زدائی خودش مشخصه، یعنی عاشقانه به حق گرویدن، نگفتم غیر عاشقانه، یعنی همونطور که پدر و مادرای ما در یه حالت عادی عبادت میکنن. فیلسوفانه منظورم نیست اینجا، این که میگم عاشقانه مقابلش اما عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عاشقانه به طرف دین رفتن تمام این غمها را اصلا ریشه‌کن میکند. پس نباید زیر غم خفه شد. آینده نظام فرهنگی ما خطر عجیبی داره. بچه های مسلمانی که اینها با این دنیای مدرنیسم خیلی نتونستن فاصله بگیرن، از اون طرف هم یک پایه های دینی و مذهبی دارن، یعنی غم میاد سراغشون ولی تمرین زدودن غم رو ندارن، چون که وقتشون خیلی صرف دنیا کردن. اینها با اون عبادات ناب و خلوتهای عمیق باید این غم را به زداین، در این میدان تمرین ندارن. اینه که این غم میاد سراغشون. یه دشون که دیدین دیگه برای فرار از این غم یه مرتبه دیگه به کل میفتن تو دنیا، سب جا کار میکنن، صبح تا زور اداره، زور تا عصرم یه جا، شبم یه جا. اینا را ساده نگین، فکر نکنین اینا پول میخوان، واقعا اینا بهانه است. اینا فرار از خود دارن. این فرار از خود را دیگه خانه بدترین جاست براشون. چرا؟ چون خانه یعنی محل مسکن، یعنی محل آرامش. اینا نمیخوان دیگه، نمیتونن اینا با خودشون آرام باشن. اینه که سعی میکنه اگرم ساعت 10 ادارش تمام میشه تا 11:30 واسه توی ادارش، که وقتی میاد خونه هیچ فرصتی نباشد از در و دیوار خونه براش که این یه لحظه با خودش باشه. این یک لحظه با خود را نمیخواد. آخرش که چی؟ اون دیگه آخرش که چی را نمیفهمد، یعنی اصلا اون نمیتونه اینا را دیگه بفهمد. این یه نوع آدم است که تمرین با خود بودن را تماما از دست داده است. این وقتی غم بیاد سراغش دیگه کاری نمیتونه بکنه، این دیگه خیلی وضعش خراب میشه، خدا نجاتش بده. یه دینه غم میاد سراغشون و میبینین چه عجیب و غریبه. اینا همچه آدم های علیه السلامی نبودن، ولی یه مرتبه غمشون رو تو درست تونستن تفسیر کنن. این خیلی خوبه. به همین جاست که انشاءالله متون دعا را اگه نگاه کنین با این دعا تثبیت میکنه نجات انسانی را که متوجه شده است یه غمی داره تهدیدش میکنه، یعنی حزنی که نمیشنه. حالا بعد حضرت میفرما برای من که جلو بریم، و نجی و همین ما کانه یجده، نجوا میکند با یه غمی که اینا قبلا نمیدید. کیه از اینجوری؟ اون که هرچه غم اومد پشت بش کرد، اون که از طریق دعاها به خصوص دعاهای صحیفه که خدا من و شما رو از دعا کنندگان از طریق دعای صحیفه قرار بده، اون سعی میکنه این غم را هم تفسیر کند، هم مرتفعش کند، هم به یه عشقی برسه و نجات پیدا کنه. این تأکیدات رو فقط دقت کنید، اینا خیلی کار ازش میاد. میگه که نزلت به هی زنن. زن گفتیم یعنی چی؟ یعنی اون تنگی و سختی. که چی؟ به قذارت عیشهی، این به خاطر زندگی راحتش این تنگی براش اومد. بعد میفرماد و شهاحتن، یه غمی، این یه غمی که چیه؟ به لهوهی و لعبه، این غم به جهت اون سرگرمی و خوشگذرانی دنیا به سراغش اومد. حالا چه کار کرد؟ و یفزه و الاسلوه، پناه آورد به خیالات. این یه نکته. بعد رسیدیم به اینجا که فبینا هو یزهک الی دنیا و تزهک الیه فی ظل عیش قفول از وطع دهر و بهی حسکه. وقتی که این به دنیا حالا داره میخنده، دنیا به این گل میگند و گل میشنوند، دنیا دل اینم میبره، اینم دل دنیا رو میگه، بالاخره این به اینجا میرسه
وقتی که یواش یواش غمها رو گذاشت پشت سر، تفسیر نکرد، ازش فرار کرد، سعی میکنه دنیا رو به کام خودش بگردانه و دنیا هم در این مرحله شروع میکنه به کام این بگردد. خوب دقت کنید، این سعی میکنه دنیا رو برای خودش برقصانه و دنیا هم سعی میکنه برای این برقصه. تعبیر خود حضرت را ببینیم، میگه وقتی که این به دنیا میخندید و دنیا به این میخندید، در این حال فبینا، در این حال که دنیا به این میخندید اینم به دنیا، در اوج نشاط بین خودش و دنیا، در چه حالتی؟ فی ظل عیش غفور، در زیر سایه زندگی غافلانه، از وطع الدهر بهی حسک. در این حال ناگهان روزگار خارش را فرو میکند. نه اینکه با این دشمنی کرده است، نه اینکه میخواد کسی را بترسونه حضرت، این یه سه عادی است، همینه. من نمیدونم اینا شرح بدم یا خدایی نکرده برداشت منفی که میخواد از این فرمایش بشه شرح بدم. من بین دو مشکل گیرم، اول اینکه اینا خوب بگم، دوم اینکه روشن کنیم حضرت از این زاویه میخواد چی بفرماد. پس ظاهر قضیه ببینیم، میفرماد وقتی که دیگه در یه نشاط بینابینی بود بین خودش و دنیا، روزگار خارش را لگد کرد توی روح این، توی بدن این، حالا تعبیرات از ماست، یعنی خارش را فرو کرد، مثل فرو کردن وط، یعنی پا پا لگد مال کرد. چطور آدم یه خاری هم میذارد یه پا میذارد روش که بره پایین؟ میفرماد اینجوری روزگار خارش را فرو کرد در این آدم. یکی دیگه هم بخونیم، و نقضت و نقضت الایام و قواه، روزگار قوا و قدرت و توانایی اینا فرو کش کرد، و نظرت الیه الهتوف و من کثر، و مرگ نزدیک نزدیک شروع کرد به این نگاه کردن. حالا این سه تا تعبیر را داشته باشید. خب حالا صحبت این، پس یه نکته که حضرت می‌فرماد در اوج این شادی دو طرف این میان، یعنی چرا؟ کینه‌ورزی است، دعواست، جنگ بین خدا و مخلوق است، جنگ بین روزگار و انسان هاست، یا اصلا اینا نیست؟ این طبیعی این نوع زندگی است که غم رو فرود، غم رو پنهان کردیم. التفات بفرمان. حالا اگه یکی عکسش میکرد، آیا اینجور روزگار باش برخورد میکرد؟ نه بابا. یعنی حالا اگه کسی عکسش میکرد، آقا طبیعیست غمی میآید، عرض کردم به چند شکلم میاد، به چند دلیلم میاد. خب اگه با این غم درست برخورد کنه، بهترین چیز که غمه. کی روزگار خارش رو بر امام فرو کرد؟ امام که راحت اون چه باید بکنه برای خودش کرد و رفت. روزگار خارش رو بر صدام داره فرو میکنه، یعنی روزگار خار دارد برای کسی که در معرض این خار قرار بگیره. روزگار به معنای حکم سنتمند مهربان پرور خداوند مهربانی میکنه، مهربانی خودش رو میپرورانه. این دیگه یه چیزی است که ازش جدایی نیست. شما وقتی که تمام تعلقاتتون به در و دیوار زندگیتون شد، خب این طبیعی است که مردن که چیز بدی نیست، که مردن یعنی رفتن به یه نشئه دیگه. خب پس قوای ما ضعیف شدن هیچ چیز بدی نیست. زنده باد به این که آدم یواش یواش قواش ضعیف شد، انتظاراتش از دنیا کم شد، دنیا هم انتظاراتشون از اون کم شد. کجاش بدست این؟ کجاش بدست که من چشمم یواش یواش کم سو بشه، اینقدر دنیا رو خیره نشم، دنیا هم بر من خوشنمایی نکنه؟ کجاش بدست که دندونای بنده یواش یواش ناتوان بشه، معده ناتوان دندونای گردن کلوف میخواد چه کار؟ کجاش بده که بدن آهسته آهسته بریزه؟ کدوم اینا بده؟
بعد اینه که من اینا رو ول نمی کنم. غم چیه؟ اینی که دارد بر من پیدا میشه که اینا داره میریزه. خب اینا ما نگاه کنیم به تعبیر امروز عصر، اتفاقا داشتم یاد داشتم تنظیم میکردم همینطور، یه جمله قشنگ از که الهی در پیری تمنای جوانی بر من روا مدار. همینه دیگه، این بده. آخه یعنی چه سر پیری آدم هنوز تمناهای جوانی داشته باشه، دلش قصدش باشد که حیف چی یه کله میشستیم باید 15 تا نون میخوردیم. خب چرا میخوردی؟ ببخشید عذر میگم، عذر میخوام، چرا حالا میخوایی بخوری؟ اون روز میخوردی که بعدم بلندشی مثلا چه کار کنی؟ 50 نمیدونم کیلو تون چوب بشکنی. یکی را ما داشتیم تو محلمون انصافا همینطور بود، دو سه تا کله میخورد و یه بغل نون، بعدش هم از صبح تا شب هیزم شکم بود دیگه. من یادم است این آدم راست یکی از این ماشین عرابم بیشتر هیزم میشکست. خب خوب کاری میکرد، اونقدر میخورد اونقدر هم کار میکرد دیگه. خب حالا که تو اونقدر اصلا بدن کار نمیکنه، بچه را خوردنش هم میخوای اما کار کردنش نداری، این تضاد را چرا میخوای هنوز داشته باشه؟ اون تضاد نبود در زمان خودش، هر کی از راست خودش. البته اون بحث جدای ماست. منظور که حضرت میفرماند که این آدم به جای میرسه زندگیش که دهر باش میجنگه، دهر حکم خدا را اجرا میکنه و این آدم اینا براش سخت است. یعنی آدم ها نگاه کنید به خودتون، نگاه کنید به روزگارتون، روزگار خودتون رو خودتون سیاه نکنید. با یه نشاط دینی که زندگی کنید با این چیزای سخت روبرو نمیشید. میریم بحث یه کمی ادامه میدیم میمونه بر، اما قشنگ زنده کننده است. من گاهی حس میکنم اگه این نوع فرمایشات ائمه نبود واقعا ما بد زندگی میکردیم. شیطان است که نمیگذاره ما ببینیم آدم بده چقدر بد زندگی میکنه. گاهی دقت که این حرص کشندهی که در بین آدم ها هست، این چیش خوبه است؟ این کجاش خوبه است؟ می فرماد که آقا میاد فقالتهو بثون لا یعرفهو و نجی و همین ما کان یجدهو و تولدت فیه فترات و الر آنس و ما کان به صحتهی. می فرماد که یک غمی بس، یک غمی، یه حزنی باش مخلوط میشه که قبلا اینا نداشت، نمیشناخ. یعنی چه؟ یعنی جانکاه هست. گاهی دیدین حالا پیر مرد زود از کوره در میرن، خوباش یعنی اونایی که خیلی هم صبورن. گاهی ببینه شما یه نگاه دقیق تره بکنین، یعنی این حادثه ها براش مثل قبل نیست، سنگینه. این قبلا بچهش مثلا تصادف کرده بود، حتی بچهش فوت کرده بود، مقاومت داشت، حالا شیشه خونش میشکنه دیگه تو سرش میزنه. یعنی این چرا مقاومت قبلی نداره؟ برای اینکه این شیشه شکستن برای این آدم از اون بچه فوت کرده سخت تره سنده. حالا هم تو بیاین جلو ببینیم به کجا میرسه، الا اینکه خودش آزاد کرده باشه از شیشه، اون وقت دیگه قضیه فرق میکنه. میفرماد اون آدمی که غمش رو درست تحلیل نکرد، این آدم فخالته و بس لا یعرف، با یک غمی رو برو میشد که نمیشناخت. و نجی و همین ما کان یجده. من خیلی فکر میکردم به این جمله، خیلی عالیست. نجی و از همون فرمودن مثلا المناجی، یعنی این با یک هم و قصه ای در حال مناجات هست که قبلا اصلا همچی قصه ای نمیافت. اما نجی، یعنی تعبیر را نگاه کنیم، یعنی مناجات، محاوره، نجوا، مناجات حالا اینجا به کار نمیره، نجواش با یک غم خاصی است که قبلا نمیشناخت. این قبلا نمیشناخ یعنی چه؟ یعنی اصلا نوع تصورش غیر این نوع بود، با یه چیزای جدید رو برو. حضرت هم قبلا هم فرمودن، دوباره دارن میفرمان. بعد میفرماند که سلسله دردها همینطور پشت سر هم داره میاد برای این آدم. آنس و ما کان به صحتی، اونس داره، درست در وقتی که در حال آرامش بود، در حال سلامتی بود، اینا اومد. یه همچه حالی میشه. بعد از ذن میفرمون، حالا همطور مقدمه میخونم، که بعد حالا عادت کرده بود، خیلی اینجاش خوبه، حیفم میاد حالا بخونم. بعد میفرماد دکترا اینا عادتش داده بودن که ناراحت نباش، هر وقت گرمیده با سردی جبران میکنی، هر وقت سردیده با گرمی جبران میکنی. بعد میفرماد ففزع، پناه آورده همین دکترا، ولی درست عکسش میشد. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. بعد از ذات میفرماد اصلا این هنوزم متوجه نیست که چطوری باید تفسیر کنه. شما حالا خودتون دقت کنید چقدر با پیر زن و پیر مردایی رو برون که اصلا بیماریشون رو نمیتونن درست تفسیر کنن. بابا این بیماری یه حرف دیگه داره میزنه، دوباره داره یه جور دیگه باش برخورد میکنه. بیماری کسی است که نشناخ درست دنیا را، اگه میشناخ خیلی فرق میکرد، خیلی اونقدر فرق میکرد که ما هم ناتوانی از گفتنه، چه برسد اولیاء خدا که چه چیزایی میفهم. نسألك وندعوك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقای کبر رویته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، پروردگارا به حقیقت علی، به حقیقت قدیر، به حقیقت نفس پیامبر، به حقیقت اون حقایقی که در قدیر به صحنه حسدی جاری شد، خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت اهل البیت پیامبر قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را به آبروی فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب که مظهر ولایت علوی است و لطف بزرگ توست تا شیعه به عشق علی حکومت علیواری رو سر پا نگه دارد، خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی حکومت علوی عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این اشراق مقام غیب ولایت در نظام اجرایی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا بر ملت ما منت بگذار و حکم ولی فقاهت را در جامعه ما بیش از پیش جاری و نافذ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذبل حقوق ذبل ارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا 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 به حقیقت امیرالمؤمنین عید قدیر را، عید محبت و تعصی به امیرالمؤمنین برای ما قرار بده. صلی الله علیه و آله.